وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
نوای معرفت.
الله يا الله، الله يا الله،
صدای ایمان.
الله يا الله، الله يا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ملکو ملکو
روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم.
انسان چجوری میتونه خودشو بهتر بشناسه؟
پرسبان در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
لطفا از استاد محمدی بپرسید که اصلا چرا خدا ما رو خلق کرده.
از کجا آمدم، آمدنم بر چه بود، به کجا میرم آخر، ننمایی وطنم،
به کجا میرم
و تنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی. توفیق داریم با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان باشیم. در برنامه امروز همین توفیق رو پیدا کردیم در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شارودی باشیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول و عمر توفیقات روز افسون و روزی قبولی طاعات عبادات همین عبادتی الان انجام میدم خدا انشاءالله قبول کنه. خدا متعال و شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که این گفتنها و شنیدنها از بهترین عبادات ما و دوستان عزیز شنونده محسوب بشه. انشاءالله که با این گفتگوها ما محبوب خدا بشیم. پیغمبر فرمودن طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، الا و ان الله یحب وقات العلم. دنبال علم بودن بر هر مسلمانی واجبه، واجب عقلی است، واجب علمی است، واجب شرعی است. آگاه باشید، هشدار که خدای متعال جستجوگران علم و طالبان علم رو دوست می‌دارد. از ما سوال می‌کنه چیکار کنیم که محبوب خدا بشیم. یه راهش اینه که انسان دنبال علم باشه، دنبال علم باشه که از راهش هم همینه، این برنامه ها رو ما بشنویم و یاد بگیریم تا بشیم محبوب خدا. یکی از راه‌های محبوب خدا شدن همینه که انسان دنبال علم باشه.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت علی و این روایت بسیار زیبا و ارزشمندی که بیان فرمودید. و ما الان در حال اطاعت امر الهی هستیم و انشاءالله که با استفاده از بیانات شما محبوب خداوند هم واقع بشیم. صلوات ابتدایی برنامه رو تقدیم میکنیم به پیشگاه حضرت محمد مصطفی رسول مهربانی و رحمت و اهل بیت پاک و مطهر ایشون.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف رو میشنوید. دو شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 و همچنین از طریق پیام رسان ایتا شما عزیزان میتونید به صورت پیام صوتی به شماره تلفن 0900-195-2595 سوالات اعتقادی خودتون رو ارسال کنید تا در برنامه مطرح بشه و پاسخش رو جناب استاد محمدی شارودی بیان کنند. همچنین از طریق سامانه پیامکی 30553 هم شما عزیزان میتونید سوالات اعتقادی خودتون رو به صورت پیامک برای ما بفرستید که از همین طریق شنونده عزیزی با شماره 0991-5140 این سوال رو برای برنامه فرستادن که شبهه‌ای که در بین مردم هست این هست که از ازدواج حضرت آدم و حوا دو فرزند حابیل و قابیل پا گرفتند. پس آن دختر از کجا پیدا شد که باعث تکثیر نسل بشریت شد؟ خب جناب استاد سوال رو این شنونده عزیز فرستادن، ظاهرا برداشتشون اینه که حضرت آدم دو فرزند حابیل و قابیل بیشتر نداشته، اطلاعی از فرزندان دیگر حضرت آدم ندارن و اینکه اون زنی که باعث تکثیر نسل شده از کجا پیدا شد و چی بوده.
بله، اولا که عرضم هم که آدم و حوا در بعضی از نقل‌ها داریم که 60 تا فرزند داشتن نه دو تا، و در روایت داریم که از امام رضا علیه السلام نقل شده که از حوا دو قلو میزایید، یه قلو پسر یه قلو دختر، هر کدوم از این حابیل و قابیل قلوهای دختری هم داشتن. 6 ابن آدم که هیبت الله باشه و فرزندان دیگه خلاصه دوتا نبودن، تعدادشون زیادتر بوده.
بله،
مطلب بعد این که راجب این که حالا کیفیت ازدواج فرزندان آدم چطور بوده 4-5 تا نظر هست، حالا چون مسئله خیلی مهم نیست و سر اعتقادی خیلی عمیقی نیست، من فقط نظرها رو میگم و به خود دوستان شنونده واگذار میکنیم که هر نظر دلشون میخواد انتخاب. یک نظر اینه که فرزندان آدم با آدمهای قبل از این آدم که هنوز کاملا منقرض نشده بودن، هنوز رو کره زمین زندگی میکردن، با اونا ازدواج کردن. این نظر علل قاعده اشکالی نداره، ولی ما نقلی در این باره نداریم. نظر دوم اینه که خدای متعال برای فرزندان آدم همسر بهشتی خلق کرد، در این باره نقل داریم. نظر سوم اینه که فرزندان آدم با افرادی از طایفه جن که قبل از انسان بر روی کره زمین بودن، قبل از آدم بودن، با اونها ازدواج کردن، اینم نقل داره. نظر چهارم اینه که فرزندان آدم با افرادی از طایفه نسناس ازدواج کردن و نسلشون تکثیر شد. نظر پنجم اینه که در اون طبقه اول، چون این مشکل فقط مال طبقه اوله،
نسناس هم طایفه از جن بوده استاد،
بین جن و انسان بودن،
بین جن و انسان. بله،
نظر پنجم اینه که خودشون در اون طبقه اول، چون مشکل فقط تو طبقه اوله.
بله،
طبقه خود بعد دیگه مثلا دختر عمو پسر دایی میشن،
دختر عمو پسر عمو
میشن، آره
مشکل نداره،
فقط تو طبقه اول مشکل هست،
اونم بر اساس شریعت اسلام ما هست. حالا از اون ابتدا همین شریعت بوده یا نه؟
بله بله، همیشه این شریعت الهی بوده، اما اونجا چون اون دوره اول ضرورت اقتضا میکرد که برادر خواهر ازدواج بکنن، بخاطر رفع ضرورت تون طبقه اول این ازدواج صورت گرفت و بعد دیگه وقتی حل شد مشکل دیگه حرمت اومد، و چون حرمت الهی دست خداست دیگه، چیزهای بر قوم یهود حرام کرد، قوم نصارا اومد اون رو برداشت، این از عیسی اون حرام ها رو حلال کرد.
بله،
اینم نظر پنجمه که در اون طبقه اول ازدواج بین برادر خواهر رخ داد و ضرورتی برطرف شد دیگه حرام اومد. اینجا هم در این باره هم نقل داریم، در حدیث از امام رضا علیه السلام داریم که شادم معمول شد مثلا قلو حابیل رو به قابیل تزویج کنه و برعکس.
بله،
اینم یک نظر هست. اگه دوستان هاشون خواستن مطالعه کنن ذیل آیه اول سوره نساء، به تفاصیل اونجا مراجعه کنن، تفسیر المیزان اونجا بحث و مستوفا مطرح کرده، آیه اول سوره نساء این بحث که کیفیت تکثیر فرزندان آدم چطور بوده، دوستان میتونن اونجا مراجعه کنن و شرح مسئله رو ببینن.
بسیار ممنون و متشکرم، انشالله که این شنونده عزیز پاسخ سوال رو شنیده باشن، و اگر هم علاقه دارن که اطلاعات بیشتری کسب کنن راجع به این زمینه، میتونن همونطور که فرمودید به تفسیر المیزان ذیل تفسیر آیه 1 سوره نساء مراجعه کنن. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
برنامه پرسمان اعتقادی رو از شبکه رادیوی معارف میشنوید. سوال تلفنی که از عزیزان شنونده آماده پخش هست به اتفاق میشنوید.
سلام، خسته نباشین. یه سوال داشتم از پاسخ سوالات پرسمان اعتقادی، خواستم بگم خسته نباشین، خیلی برنامه خوبیه، سوالات ما رو پاسخ میده. یه سوال داشتم ببینم، مثلا بعضی اتفاقات تو زندگی اون میفته، مثلا دختر اون طلاق میگیره، مشکلات ها این چیزا، میگن بستگی به اعمال داره، میگن بستگی به قلب داره، یعنی هر کی اعمالش بده و قلبش مثلا نیست، این اتفاقا براش میفته، دو این چیزا، مثلا اینا درسته یا هرچی که خدا بخواد همونه؟
سلام علیکم، ممنون از شما خواهر گرامی و از لطفی که نسبت به رادیو معارف و دستم در کاراش دارید. جناب استاد سوال رو شنیدیم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
اینکه خدا میخواد که خواست خدا اگه نباشه که برگی از درخت نمیفته. خواست خدا رو ما در کنار این عوامل قرار ندیم، نگیم که نتیجه کار خودمونه یا خواست خداست، چون نتیجه کار خود ما هم خواست خداست، توفیقی هم که ما داریم، حرفی هم که ما میزنیم، همین ها به خواست خداست. اگه خدا نخواد انسان اسم خودش هم فراموش میکنه، نمیتونه اسم خودش هم بهش بپرسن اسم چی، نمیتونه جواب بده. خواست خدای افق بالاتریست، این علل و عوامل پایین تر رو در عرض هم ببینیم، اما خواست خدا رو قاطی نکنیم، چون اون چه که اتفاق میفته، چه تکوینی باشه، چه تشریعی باشه، چه فعل اختیاری ما باشه، چه فعل جبری ما باشه، چه معلول عمل ما باشه، چه نباشه، همش خواست خداست،
همه تحت اراده خدا هست، خارج از اراده خدا نیست.
پس اون رو بذاریم کنار. اما آیا تنها علت و حکمت و فلسفه این بلاها و گرفتاری ها عمل خود انسان یا به تعبیر دقیق تر گناه انسان هست؟ پاسخش خیر. یکیش میتونه باشه، یک عاملش میتونه باشه، اما عوامل متعدد دیگری هم هست. گاهی میخواد انسان رشد کنه، برای رشدش نیاز به امتحان های سخت داره. گاهی میخواد که خالص بشه، خواد که پاک بشه، خواد که وجودش وجود آب دیده و آتش دیده بشه. طلای بخواد خالص بشه، باید چکارش کنن؟ بزن تو کوره های از کنم 1700 درجه حرارتش بدن تا خالص بشه. انسان برای اینکه بخواد خالص بشه نیاز به این بلاها داره که خالص بشه، پاک بشه، صاف بشه. گاهی خدا میخواد درجه ببره بالا، برای اینکه به اون درجه برسه باید این امتحان رو بده تا اون درجه رو بگیره. گاهی عرض کنم که امتحان برای اینه که انسان خودش نقاط قوت و نقاط ضعفش رو بفهمه، نقاط قوتش رو تقویت کنه، نقاط ضعفش رو از بین ببره. گاهی این بلاها به خاطر اینه که انسان براش اتمام حجت بشه. تو این امتحان اگه قبول شد، خب قبول شده، اگر نه اتمام حجت بشه. میگم ببین یه مشکل کوچیک پیش اومد، چطور از دین برگشتی؟ اتمام حجت میشه. از این علل و عوامل خیلی زیاد هست. یکیش بله گناه هست، یکیش هم حتی برای پاک شدن گناهه. یا انسان گناه میکنه، نتیجه گناهش میشه بلا. اللهم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء تنزل البلا. یعنی بلا نتیجه چیه؟ گناه. یه وقت نه، گناه دیگه ای داره، برای که اون گناه پاک بشه بلا میاد. آقا میبینه فرمودن که الحمدلله الذی جعل تمحیص ذنوب شیعتنا بالبلا فی الدنیا. هم مخصوص خداییست که پاک شدن گناهان شیعیان ما رو با بلا در دنیا قرار داده، در دنیا براشون بلا نازل میکنه تا اون گناهی کردن چی بشه؟ پاک بشه. این در واقع دوتا فلسفه شد. یه وقت بلا نتیجه گناه است، همون جمله که از دعای کمیل خوندم اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلا. یه وقت نه، گناه دیگه کرده، 20 سال پیش گناه کرده، 10 سال پیش گناه کرده، ربطی هم به این بلا نداره. این بلا برای اینکه اون گناه پاک بشه، که وقتی خدا رو ملاقات میکنه با گناه نباشه، گناهش پاک شده باشه. و علل و عوامل دیگری بله، یکیش ممکنه که معلول عمل خود انسان باشه، و یعنی اصل این که انسان هر کاری انجام داده حتما پاداش یا کیفرش رو دریافت خواهد کرد. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اینجاش تو دنیا نیست، اینجاش تو آخرته. اونجاست که انسان همه اعمالش رو با همه جزئیاتش در آخرت مشاهده خواهد کرد، در دنیا اینجوری نیست.
بله، بسیار متشکرم. شنونده گرامی با شماره 0913-81-43 جناب استاد این سوال رو به صورت پیامکی از برنامه پرسیدن که من هر روز تعدادی صلوات میفرستم و ثوابش رو هدیه میکنم به کسایی که حقی گردن پدر و مادرم دارند، به شرطی که از حقشون بگذرند. آیا این کار درسته و فایده‌ای برای پدر و مادرم در عالم برزخ داره؟
فایده داره، بیفایده نیست. اما اینکه شما شرط میکنید که از حقشون بگذرن، ممکنه حق اونها 100 تومن بیارزه، صلوات شما 10 تومن. شما وقت با 10 تومن دادن چی بشه؟ از حقشون بگذرن. خب این شرط منطقی نیست، تا اینکه اون حق چقدر باشه. یه وقت ممکنه که اون کار خیلی که شما انجام میدید، حالا هر کار خیلی که انجام میدید، ممکنه بنزه 10 واحد ارزش داشته باشه،
یه موقعی هم استاد ببخشید عذر میخوام، ممکنه جنسشون با هم دیگه فرق داشته باشه، دین مادی داره، حالا میخواد بیاد معنوی کاری انجام بده، فرض این که بدهی داره پدر مادرشون به اون شخص مالی، این ادای دین به پرداخت مالی هست، نه اینکه صلوات بخواد بفرسته. که
حالا فرض اینه که نمیده، اگه بدونه که خب باید اونو همون این حق رو باید پرداخت کنه.
بله.
حالا فرض اینه که نمیدونه که پدر مادرش مثلا بدهکار، حالا بدهکار ممکنه مالی باشه، ممکنه ارضی باشه، ممکنه جانی باشه، خودش حالا حق و ناس چهار نوع هست. این نمیدونه، اگه بدونه که خب باید بر اساس همون دونسته خودش عمل بکنه، اگه بدونه که حق و ناس مالی خب باید به صاحبانش برگردن. آیا این صلوات فرستادن برای اونم تأثیر داره؟ بله، برای همون حق و ناس مالی هم که این خبر نداره و احتمال هم نمیده که چنین چیزی باشه تأثیر داره، گرچه اینجا اگر احتمال میده رد مظالم باید بده، رد مظالمی که حالا نمیدونه که پدر مادرشو به کی بده کارن، چقدر بده کارن، اینجا جای رد مظالمه. اما این کارها تأثیر داره، قطعا تأثیر داره، صلوات اثر میذاره، حتما اثر میذاره، چون صلوات تو عالم برزخ اون از کنم که صاحب حق رو یه صلوات که میفرسته اونجا کلی لذت میبره.
بله.
این لذت باعث میشه که از حق خودش بگذره. منتها همه ارزمان اینه که شما میگید به این شرط که از حقش بگذره، اینو نمیشه کلا گفت حتما همینجوره، چون ممکنه حقش خیلی بیشتر از این کاری باشه شما انجام میدید،
تناسب بعد.
بله، یا کار شما انقدر زیاده که از حق اونم بیشتره، بله حتما میگذره.
بله.
اون 10 تومن طلبکار بودش، ما 20 تومن براش فرستادی، قطعا میگذره. یه وقت نه، حق او بیشتر از این حرفا باشه، بس اثر داشتنش بله 100% اثر داره، منده حالا منحصر صلوات هم نباشه، گاهگاهی هم انفاق هایی بکنید برای پدر و مادر که اگر بدهکاری های مالی هم دارن به عنوان رد مظالم جبران بشه، کارهای دیگه هم انجام بدید، گاهی مثلا براشون نماز بخونید که اگر وقت نماز قضایی دارن و ممکن نماز آیات داشتن قضا شده و نخوندن، شما براشون بخونید، کارهای دیگه هم انجام بدید، صلوات هم خوبه بفرستید.
بسیار ممنونم، انشالله که این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیوی معارف تقدیم حضور شما عزیزان میشه. شما عزیزان میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا قسمت‌های قبلی این برنامه رو دریافت کنید و بشنوید و استفاده ببرید. با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
پاسخ‌های کوتاه
913-3308 پرسیدند: می‌خواستم بپرسم صلوات بر حضرت محمد صلوات الله علیه و آله از ابتدای خلقت بوده یا از زمان خود حضرت رایج شده؟
به اعتبار وجود ملکوتی اهل بیت علیهم السلام، خب بله، اونها واسطه فیض خدا بودن همیشه و وجودشون هم همیشه به عنوان مخلوق بوده و مورد درود و صلوات خدا و فرشتگان و بندگان خوب و خدا و پیامبران بودن. اما به لحاظ وجود ناسوتی ندیگه، وقتی پیامبر هنوز به دنیا نیامده، هنوز آیه 56 سوره احزاب نازل نشده، دیگه صلوات معنا نداره. پس به اعتبار وجود ناسوتی نه، صلوات از زمان بعثت پیامبر و ایمان آوردن به پیامبر و آیه قرآن که می‌فرماید که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، از این به بعد دیگه صلوات، و البته قبلش هم تو نماز اینها بوده، ولی این که بگیم از اول آفرینش بوده نه.
913-2188 گفتند: آیا زیارت عاشورا حدیث قدسی است؟ لطفاً توضیح بدید.
بله، زیارت عاشورا حدیث قدسی است. از دو طریق هم رسیده، که از طریق امام باقر علیه السلام، که از طریق امام صادق علیه السلام، منتها چون در قبل از دوران امام باقر امام صادق خب بنی امیه حاکم بودن، امکان این که زیارت بخواد در بین مردم رواج پیدا کنه نبوده، ولی اون موقع دیگه از طریق این دو امام در اختیار مردم قرار گرفته، ولی اصلش حدیث قدسی است، یعنی معنا از خود خداست.
913-98-34 پرسیدند: زیارت کردن اهل قبور چه منفعتی برای ما داره در حالی که اهل قبور دستشون از دنیا کوتاهه؟
زیارت اهل قبور برای ما فایده های زیادی داره. بیاد مرگ میفته انسان، کارش اصلاح میکنه، پرچم های غرور و هوا و هوس شکسته میشه، انسان دست از گناه برمی‌داره، توبه میکنه. اما اینکه اهل قبور دستشون از دنیا کوتاست، به همین دلیل ما باید بریم زیارتشون که کاری کنیم که اونها خوشحال بشن و اونها خوشحال میشن و فایده داره براشون. پس چون دستشون از دنیا کوتاست، باید حتما به زیارت قبرشون بریم، اونجا براشون فاتحه بخونیم و کارهای خیر انجام بدیم، اونجا دعاشون کنیم تا خداوند اونها رو ببخشه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخ‌های کوتاه رو شنیدیم. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید. سوال تلفنی که از عزیزان شنونده آماده پخش هست میشنویم.
سوالم اینه از آقای محمدی شاهرودی که خداوند میفرمایند هر چه از انواع نیکویی به طور صد از جانب خداست. منتها در سوره دیگه میگن هیچ رنج و مصیبتی به شما نرسد مگر به فرمان خدا. خب دو تا جمله بی زحمت توضیح بدم برام. متشکرم. لطف میکنین. از تهران مزاحم میشم.
سلام علیکم. ممنون از شما خواهر گرامی که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. جناب استاد، آیا بین این دو آیه اختلافی وجود داره یا قابل جمع هست؟
نخیر، اینا با هم تعارضی ندارن. اینکه مصابکم مصیبتن پم ما کسفت ایدیکم که در آیاتی دیگه دارین،
بله،
یا اینکه هر حسنه که به شما میشه از طرف خداست، چون حسنه جنبه وجودی داره، به وجود مربوط میشه و جز واجب الوجود هیچ کس منشأ وجود نیست. پس هر چه که جنبه ایجابی داره از طرف خداست. حسنه جنبه ایجابی داره از طرف خداست. اما سیئه که جنبه سلبی داره از طرف ماست، چون به ماهیت مربوط میشه، به ماهیت برمیگرده نه به وجود. اما این که حالا حسنه و سیئه هر دو در افق بالاتری با توجه به سنت‌های الهی و با توجه به این که همه مخلوقات هم وجودشون هم ماهیتشون از خداست، در افق بالاتر به خدا نسبت داده میشه. حسنه چون جنبه ایجابی داره فقط از طرف خداست. سیئه از طرف ماست. منتها ما خودمون و وجودمون و توانمون و قدرتمون بر گناه و انجام سیئه هم از کیه؟
خدا.
از خداست. پس به این اعتبار کار بدی هم که انسان انجام میده به خدا نسبت داده میشه، چون خدا خلقش کرده، خدا بله. بهش اختیار داده، خدا بهش قدرت داده. اون آیه میگه که هر کار که شما بکنید خوب یا بد همه از طرف خداست. چرا؟ چون خدا شما خلق کرده. یه خلقتون نمیکرد، اختیار نمیداد، قدرت نمیداد و چند تا اگر دیگه، این کار بد هم نبود. پس تکوینم چه کار خوب چه کار بد در یک افق مافوق که اون علت العلل باشه به خدا منسوب میشه. تشریعا ندیگه، در افقی که بنده گناه کرده تشریعا این گناه به خدا مربوط نمیشه. آیا این هست ما اصحابکم مصیبتن پا به ما کسبت ایدیکم و یعفان کثیر؟ اینجا دیگه که هر مصیبتی به شما وارد میشه از طرف خودتونه، تازه خدا خیلیش هم بخشیده، از شما صرف نظر کرده، معناش اینه که تشریعا خدا نخواست که شما دچار مصیبت بشید، تشریعا نخواست که شما دچار این بلا بشید، ولی شما شدید. چرا؟ چون خودتون اون ماهیت شما، اون نقص شما، اون سوء اختیار شما باعث این مصیبت شد. پس اونجایی که میفرماد مصیبت از شماست تشریعا، سیئه از شماست نه از خدا تشریعا، اونجایی که میفرماید که سیئه و حسن همش از خداست تکوینا،
بله،
هر اتفاق میفته به لحاظ تکوین، لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. پس به لحاظ تکوین هر اتفاقی میفته در یک افق بالاتر به خدا نسبت داده میشه. به لحاظ تشریع خوبی ها به خدا مربوط میشه، بدی ها به خود ما مربوط میشه، چون خوبی ها از وجود سرچشمه میگیره، بدی ها از ماهیت. یعنی انسان با سوء اختیار خودش اون خواست خدا رو که از طریق عقل و شعر به ما رسیده عمل نمیکنه. بهش گفته دروغ نگو، دروغ میگه. بهش گفته ظلم نکن، ظلم میکنه. پس تشریعاً این خاص خواست خدا نیست. کاری که الان در فلسطین اتفاق میفته تشریعاً خدا رو نخواسته، اینا خلاف خواست خدا رو عمل میکنه. اما تکبیراً چرا؟ اگه اینا رو خلق نمیکرد، اگه قدرت نمیداد، اگه اون خاصیت ها مثلا در اون مواد منفجر قرار نمیداد که این اتفاق نمیفتاد.
بله.
خلاصه از این شد، چون بس این مقدار دقیق بود من خلاصش رو دوباره تکرار میکنم. همه فعل و انفعالات و هر تأثیر و تأثری و هر حول و قوهی در افق بالا در اون علت و العلل از خداست، هیچ مؤثری دیگه اونجا نیست جز خدا. در افق پایین تر برخی از کارها به ما نسبت داده میشه، برخی از کارها به خدا. اون کارهایی که ما نسبت داده میشه گاهی کار خوبه، گاهی کار بده. کار خوب چون جنبه ایجابی داره باز مال خداست، توفیق الهیست، خاص خداست، و اون کار بد چون جنبه سلبی داره اون دیگه کار خدا نیست. هر سیعه ای، هر بدی از سو اختیار ماست، تکوینن خاص خداست، تشریعن خاص خدا نیست. خدا نخواست که ما گناه کنیم، پس گناه ما تشریعن خاص خدا نیست. تکوینن چرا؟ اگه ما رو خلق نمی‌کرد که گناه نبود، اگر اختیار نمیداد، اگر به این صورت که عرض کردم بین، حالا این دو تا آیه هم نیست، آیات فراوان دیگه هم تو قرآن داریم،
بله.
بین همه این آیات جمع میشه به این صورتی که عرض کردم.
بله بله، بسیار متشکرم و سپاسگزارم. ان شاءالله که این خواهر گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف هستید، فرصتی میگیریم برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستیم.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره سامانه پیامکی 30553 که از همین طریق جناب آقای سالاری از اقلید این سوال رو از برنامه پرسیدن که در نماز تا چشمم را نبندم توجه به نماز ندارم، آیا نمازم درست است؟ خب جناب استاد، سوال آیه سالاری اینه که ما توی نماز چیکار کنیم که حضور و قلب پیدا کنیم؟ حالا ایشون میگه راه من اینه که من چشممو ببندم.
این که تنها راه حضور قلب بستن چشم، چون بستن چشم حالا کراهت داره در نماز، بهتره که انسان چشمش باز باشه. اولا ایشون میتونن تمرین کنن، بعد از مدت میبینن که چشم باز باشه توجهشون بیشتره تا چشمو ببندن، چون بستن چشم که به خودی خود علت نمیتونه باشه برای توجه، میشه با تمرین کاری کنه انسان که برعکس بشه. و بهترین راه برای این که توجه به نماز داشته باشن، چنان که مطلب از مقام معظم رهبری هم نقل شده، در بعضی از نقل هم داریم، این که انسان وقتی که نماز میخونه خودش رو در محضر خدا ببینه و فکر کنه داره با خدا سخن میگه، با خدا داره حرف میزنه، یعنی خدا رو میبینه، داره باش صحبت میکنه. وقتی توجه داره انسان، و راه اولش هم اینه که به معانی نماز توجه کنه. وقتی میگه الحمدلله توجه داشته باشه من دارم چی میگم و به کی میگم. وقتی میگه ایاک نعبد توجه داشته باشه من دارم با خدا صحبت میکنم و میگم خدا من فقط و فقط تو رو دارم عبادت میکنم. این توجه به نماز از اینجاها پیدا میشه. البته حالا ما راجع به حضور قلب در نماز 12-13 تا نکته گفتیم که هیچ کدامش بستن چشم نیست. یعنی 12-13 نکته که ما گفتیم هیچ کدامش از علل حضور قلب بستن چشم نیست. که خب یکی از راهاش هم اینه، گفتیم مثلا لباس موثره، گفتیم که نمیدونم شروع چجوری باشه پایان چجوری باشه، و گفتیم که قبل از نماز انسان توجه داشته باشه که من میخوام نماز بخونم، از قبل از نماز شروع بکنه. برخی از ذکرها رو گفتیم، تعقیب و نافله و مقتدا قرار دادنی که از ائمه علیهم السلام رو سلامی به اونها دادن و چیزی از این قبیل،
مکانشون
بله، اون که اون علل و عوامل حواس پرتی نباشه، چه درونی باشه چه بیرونی باشه، اینا رو گفتیم در 12 تا نکته. یک کتاب هست به نام حضور قلب در نماز از منظر امام و شهید ثانی رحمت الله علیه ما. به هر حال علل و عوامل حضور قلب هیچ کدامش بستن چشم نیست، پس این یک عادته، میشه این عادت رو ترک کرد و با همون چشم باز انسان حضور قلب رو پیدا بکنه.
ان شاء الله که خداوند توفیق بده به هممون بتونیم نمازامون رو با حضور قلب عزا بکنیم و اقامه کنیم. ممنون از شما و از شما شنوندگان عزیز تشکر و قدردانی میکنم که تا انتها با برنامه ما همراه بودید. شما عزیزان میتونید از طریق شماره تلفن 162 نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا رضایت خودتون از برنامه رو به ما اعلام کنید و یا اینکه به شماره سامانه پیامکی 30162 پیام بفرستید تا ما هم از نظرات شما عزیزان بهره مند بشیم. همه شما گرامیان رو تو برنامه بعد به خدای بزرگ می‌سپاریم. التماس دعا، خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی.